بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 186، صفحه 10. وقد بنى الامر على التشكيك لان غرضه تهدید الجهاد کیف کان. مصنف در این فصل سوم که بعضی از اوصاف و خصوصیت های مهدد رو ذکر می کردن، فرمودن که مهدد یا محیط علی الاطلاق است و یا محیط هست و در این حال محاط هم هست. به صورت تشکیک مطلب رو طرح کردن و تعیینی نکردن که کدام یک از این دوتاست، آیا محیط علل اطلاقه یا علاوه بر محیط بودن محاط هم هست. بعدم دو مرتبه در عبارت بعدی با لعل مطلب رو شروع کردن و همون شک قبلی تأکید شد. حالا سوال اینه که چرا مطلب رو به صورت شک و با تردید گفتن، تعیین نکردن؟ خواجه برای بیان شک مصنف توضیحی دارد و توضیحی فخر رازی توضیح و توضیح دیگر. ابتدا همون نظر خواجه گفته میشه، بعد اونجایی که خواجه کلام فخر رو نقل میکنه اونجا کلام فخر رو میشه توضیح میده. خواجه میفرماید که علت این تردید این بوده که در تحصیل مطلوب فرقی بین این طرف تردید و اون طرف تردید نیست. هر دو طرف مطلوب مصنف رو نتیجه میدن و برای او فرقی نمی کنه چه مهدد محیط علل اطلاق باشد و چه محیط و محاط باشد، مطلوبش که تعیین جهت به وسیله محیط و مرکز است تعیین می شود، بدون این که احتیاج داشته باشه یکی از این دو طرف تردید رو تعیین کنه. چون احتیاج به تعیین نداشت، تعیین نکرد و مطلب رو با شک القا کرد. یعنی میخواد بفرماید که برای ما فرقی نمی کنه. ما دنبال این هستیم که جسمی رو درست کنیم که به محیطش علم را و به مرکزش سفر رو تعیین کنه. حالا این جسم میخواد محیط علل اطلاق باشه یا محیط علل اطلاق نباشه، برای مطلوب ما تفاوت نمی کنه. چون برای مطلوب ما تفاوت نمی کنه، با هر دو فرض رو طرح می کنیم ولو هر دو فرض رو قبول نداریم. عبارت ایشون فرض دوم رو با این شرطیه آورد. این شرطیه نشون میده که این مطلب فرضیه و مقبول من نیست. در لابلای حرفش فهمون که اون حرف اول درسته و حرف دوم باطل، ولی خواست بفرماید که این چه درست باشد چه درست نباشد مطلب ما نتیجه گرفته میشه و برای ما تفاوتی نمی کنه. حالا توجه کنید چطوری مطلبش نتیجه گرفته میشه بنابر هر دو فرض. بنابر فرض اول که محدد اون محیط علل اطلاق باشه و بر همه اجسام احاطه داشته باشه، روشن است که این محدد یک جسم میشه، یک جسم که به محیطش علم رو و به مرکزش صفر رو تعیین میکنه. تا اینجا معلومه که اگر محدد محیط بود، اون مادون محدد دیگه محدد نیستند. افلاکی که در جوف محددن هیچ کدوم محدد نیستند. اون فلک آخری که محیط علل اطلاقه اون محدده. وقت جسم واحد که همون فلک آخر است به محیطش علم رو و به مرکز از صفر رو تعیین میکنه، یعنی تعیین کننده جهت، جسم واحد تعیین کننده جهت. اما در صورت دوم که محدد محیط علل اطلاق نباشد، هم محیط باشد به اجسام ذوات الجهات، هم محاط باشد به فلک بالاتر از خودش، حالا یا به یک فلک یا به چند فلک، فرض کنید به یک فلک بالاتر از خودش محاط باشد، اینجا دو تا محدد پیدا میکنیم. هم اون فلک محددی که احاطه دارد به اجسام ذوات الجهات میتواند محدد باشد، همون فلک قبلی که محیط به اینه میتونه محدد باشه، چون هر دوشون محیط دارن، هر دوشون مرکز دارن، هر دو میتوانن به محیطشون علو این جهات، علو این اجسام ذوات الجهات رو تعیین کنن و به مرکزشون میتونن سفل این اجسام رو تعیین کنن. پس در صورتی که ما فلک الافلاک رو محیط علل اطلاق بگیریم، یک دونه محدد داریم. در صورتی که ما فلک الافلاک رو یا محدد رو محیط به اجسام مستقیم الحرکات و محاط به یه فلک دیگه قرار بدیم، دو تا محدد داریم. فرقی نمی کنه یه محدد داشته باشید یا دو تا محدد داشته باشید، علی ای حال این اجسام ذوات الجهات جهتشون تعیین شده است، علوشون محیط، سفرشون مرکز. حالا البته علوشون محیط این فلک اولی، سفرشون هم مرکز هر دو، چون مرکز هر دو مشترکه دیگه، دو تا کره هر دو یه مرکز دارن، چون یکی محیط یکی محاط، مرکز رو واحده، محیطاشون فرق میکنه. علو این اجسام ذوات الجهات رو اون محیط اولین فلک تعیین میکنه و صفر رو هم مرکز هر دو تعیین میکنه. بنابراین ما دنبال علو و صفر میگشتیم، علو و صفر رو درست کردیم، چه با یک فلک چه با دو فلک، چه با یک جز چه با دو جز. اون تا تنها اشکالی که میتونید بکنید اینه که برای تعیین جهت آوردن جسم دوم لغوه، جسم دوم دخالتی نداره، یا به تعبیری که قبلا می‌کردیم دخالت جسم دوم بالعرضه. این رو بعدا خواهیم گفت، یعنی فخرآزی این رو بعدا میگه، میگه اگر دو جسم بخواد تعیین کننده محدد باشه، یکیش بالعرضه، یعنی یکیش بی‌فایده است، یکی دیگه کار تمام میکنه، پس نیازی به دومی نداره. این اشکال وارد میشه، ولی ما حالا به اشکالش کار نداریم، منظور ما تامین میشه، چه با این یک جسم چه با دو جسم. به همین جهت مصنف تشکیل کرده و تعیین نشد. نمیشه. بله. خب الان سوال شما جواب میدم. شما میفرمایید که می توانیم یه محیط و محاطی تصور کنیم که متحد المرکز نباشن، اون وقت علو به دو چیز و صفر به دو چیز تعیین میشه. اولا توجه داشته باشید که بازم در مفهوم ما فرقی نمی کنه چه صفر و دو مرکز تعیین کنن، چه صفر و یک مرکز تعیین کنن، و چه علو و دو تا محیط تعیین کنن، چه یک محیط تعیین کنه، در مفهوم ما فرقی نمی کنه. ما میخوام علوی داشته باشیم، صفری داشته باشیم، داریم. اما این که شما میفرمایید دو جسم محیط و محاط متحد المرکز نباشن، این نمیشه. مگر اینکه یکی در سخن دیگری باشه، یعنی در ضخامت دیگری باشه. یکی میخواد تو جوف دیگری باشه، که فرض ما همینه، فرض ما اینه که یک کره در جوف کره دیگه است. اگه بخواد یک کره در جوف کره دیگه باشه و پستی و بلندی هم نداشته باشه، متشابه باشه و خلا هم نباشه، مماس باشه، حتما باید اون فلک اول چه فلک دوم رو احاطه کرده، مرکزش با فلک دوم یکی باشه. ولی اگه مرکزش مختلف باشه، یا باید اون فلک بالاتر، یا باید فلک بالاتر قوز داشته باشه، از حالت تشابه در بیاد، یا باید بین فلک بالاتر و فلک پایین یه مقداری خالی باشه و تماس نداشته باشن. هر دو باطله، چون هر دو باطله، باید فلک بالا به فلک پایین بچسبه، هیچ منفذی بینشون نباشه، یعنی مقعر بالایی چیپ بشه رو محدب پایینی، هیچ فاصله بینشون نباشه و هیچ پستی و بلندی تو فلک بالا یا فلک پایین هم نباشه. اگر این چنین دو فلکی بخوان همدیگر احاطه کنن، حتما مرکزشون واحده. بله، ما یه خارج المرکز داریم که مرکزش با مرکز ممثل یکی نیست. ممثل مرکز زمینه، اون خارج المرکز یه مرکز دیگه داره. ولی اون تو سخن ممثله. میتواند فلکی در سخن فلکی دیگه باشه، متعد و نشد باشه. ولی اگر بخواد یه فلک در جوف فلکی دیگه باشه، مسلم باید متعد و نشد باشه، مگر اینکه شما خلل رو اجازه بدید یا عدم تشابه در افلاک اجازه بدید، بلا حتما مرکز باید واحد باشه. البته این یه سوال بود که فرمودیم جواب دادم، ولی هر چرا همون جواب اولو میدیم که فرقی نمیکنه. میخواد متحد مرکز باشه، میخواد مختلف مرکز باشه، ما دنبال سفلی و الوی هستیم. این الو و سفلی و این دو تا فلک تعیین میکنن، حالا یا با یه مرکز یا با دو مرکز. صفحه 186 این سطر دهم. وقت بن الامرو، یعنی بن المصنف امر و بحث رو علی تشکیک، با تشکیک هستد، هم در متن قبلی اما گفت اما و اما، هم در این متنی که الان که قبلا خوندیم که الان داریم توضیحش میدیم با لعله شروع کرد، هر دو متن رو با تشکیک تبیین کرد و تعیین نداشت. چرا این کار کرد؟ لأن غرض مصنف تعیین جهات، یعنی تعیین علو و سفل است. کیفکان، کیفکان یعنی با یک جسم یا با دو جسم، برای او فرقی نمی کرد، لذا تعیینی هم نکرد. و هوا حاصلون، یعنی این غرض، این غرض حاصل است چه محدد شیء واحد باشد، که در صورتی که محیط علل اطلاق شیء واحد خواهد بود، یا و علی تقدیر ان یکون شیئین، یا دو شیء باشد، در صورتی که محدد محیط علل اطلاق نباشه، محدد ما دو تا میشه، یکی همین محاط، یکی هم اون محیط علل اطلاق، احدهما قبل الاخر و محیط به، دو شیئی که یکی قبل از دیگری است، ولی نه هر قبلی بلکه قبل با حاصل، لذا پرسش میگه و محیطون به، یکی قبل از دیگریست و محیط به اون دیگریست. فرقی نمی کنه برای مصنف چه یک محدد داشته باشیم، چه دو محددی که یکی قبل از دیگریست داشته باشیم، بالاخره منظور مصنف که تعیین علم و سفل مشخص میشه. ایشون میگه احد ما قبل الاخر و محیطون به الاخر. این قیدو برای چی میاره؟ چون یادتون هست در فصل گذشته میگفتیم دو جسمی که متباین باشن و یکی به دیگری احاطه نداشته باشه، نمیتونن تعیین کننده هر دو جهت باشن. وقتی میتونن تعیین کننده هر دو جهت باشن که یکی محیط به دیگری باشه. چون در فصل قبل گفتیم دو جسم متباین نمیتوانن تعیین کننده هر دو جهت باشن، در اینجا قید میزنه که احدهما قبل الاخر باشه و محیط به الاخر باشه، دو تایشون جدای از هم نباشن، ولی جدای از هم باشن نمیتونن تعیین کننده باشن. اگر محیط باشن هر دو میتونن تعیین کننده باشن. خب چون مطلوب مصنف بنابر هر دو فرض نتیجه گرفته میشد، مصنف خودشو به زحمت ننداخت که این دو فرض رو تعیین کنه که کدام حقن کدام حق نیستن، بلکه امر رو همینطوری به تشکیک واگذار کرد و گفت فرقی نمیکنه چه این باشه چه اون باشه. حالا ما سوال میکنیم، درسته که از نظر مطلوب و تعیین غرض فرقی بین این دو فرض نیست و هر دو فرض قرض ما رو تأمین میکنه، ولی در واقع حق با کدومه؟ آیا یک، آیا فلک الافلاک محیط علل اطلاقه یا میتواند محاط باشه؟ از این دو فرضی که مصنف به صورت تشکیک طرح کرده کدومش حقه؟ ایشون میفرماد که حق اینه که فلک محدد محیط علل اطلاقه و دلیل میاره. بعدم میگه که مصنف این دلیل رو ذکر نکرد به خاطر اینکه براش لازم نبود، اون غرض خودش رو همونطور که گفتیم از هر دو فرض میتونه به دست بیاره، بنابراین براش لازم نبود که با دلیل یکی از این دو فرض رو تعیین کنه. ولی ما چون میخوام واقع رو بیان کنیم، یکی از این دو فرض رو تعیین میکنیم و میگیم فرض اول درسته. اگر چه مصنف اشاره کرد به اینکه فرض اول درسته، عرض کردم چون فرض دوم رو با این بیان کرد، این هم تقریبا تشکیک رو افاده میکنه، پیداست که مصنف در فرض دوم شک داره، یعنی فرض دوم قبول نداره، چون با این گفت اگر این چنین باشد، عبارت اول مثل چه بود؟ او امکان لیس محیطن علی الاطلاق فیکون له موضع اون لایفاره، خب که با این مطلب رو تبیین کرد، معلومه که در این دومی شک داره، یعنی مطلب دوم قبول نداره و مطلب اول رو قبول داره. پس مصنف تعریض کرد به بطلان قسم دوم و حقانیت قسم اول، ولی این به این تعریفش تصریح دیگه نکرد، فقط تعریف کرد. ما میخوام تصریح کنیم، یعنی میخوام ثابت کنیم که فرض اول درسته و فرض دوم باطله. وارد استدلالش میشیم، استدلال انشاءالله وقتی بسیم عرض میکنم. و این کان الحق و فی نفسه، حق فی نفسه هست که فی نفسه یعنی فی نفس الامر، یعنی به لحاظ واقع حق اینه، حق به لحاظ قرض هر کدوم از این دوتا میتونن باشن. دقت کنید، حق به لحاظ قرض هر کدوم از این دوتا میتونن باشن، ولی حق فی نفسه یعنی به لحاظ واقع یکی از این دوتا. به لحاظ واقع حق یکی از این دوتا هست، به لحاظ قرض هر کدوم از این دوتا میتونن حق باشن. و این کان الحق فی نفسه این است که محدد اول، دیروز هم کلمه محدد اول داشتیم، توضیح ندادن من در موردش. الان محدد اول رو ایشون تفسیر میکنه، بعد در ضمن استدلال من بهتر توضیحش میدم، انشاءالله اون وقت کاملتر میشه. ولی ایشون محدد اول رو توضیح میده. محدد اول الذی لم تتحدد جهت قبله، این الذی لم تتحدد جهت قبله تفسیر محدد اول است. محدد اول محددی است که هیچ جهتی قبل از او معین نشده باشد و او اولین محدد باشد، محدد قبلی وجود نداشته باشه، این میشه محدد اول. خب حق این است که محدد اول یجب، ان المحدد الاول اسم، یجب خبره، این الذی لم تتحدد جهتا قبله به صورت جمله معترضه آمده تا محدد اول تفسیر کنه. محدد اول واجب است که محیط علل اطلاق باشد و لیس له موضعون، لیس رو اینطور معنا کنید که ان یکون و ان لیس له موضعون. حق این است که محدد اول واجب است در بارش دو چیز، یک واجب است که محیط علل اطلاق باشد و واجب است که ان لیس له موضعون، موضع و مکان نداشته باشد. الا ما عرض به، این مربوط به لیس له موضعون نیست. ما عرض به یعنی ما اشاره اله، تعریض یعنی اشاره، اونطور که مصنف اشاره کرد. دقت دارید که مصنف به لیس له موضعون اشاره نشد، تصریح کرد، تعریض نداشت، تصریح کرد که لیس له موضعون. پس این الا ما عرض به مربوط به لیس له موضعون نیست، مربوط به علا ان الحق و این کان الحق. و این کان الحق قول اول علا معرض به، چنانچه مصنف به این حق تعریف کرد، مصنف حق رو تبیین نکرد، تفسیر نکرد، ولی با آوردن این تعریف کرد. پس علا معرض به یعنی به این حق تعریف کرد، نه به لیس له موضعون. لیس له موضعون تعریفی نبود، تفسیری بود. و حالا شروع به استدلاله، خواجه میخواد استدلال کنه برای این که حق اولی است، یعنی محدد محیط علل اطلاق. دلیل رو توجه کنید، در این دلیل ثابت میکنه که محدد اول باید محیط علل اطلاق باشه، با قید الاول. نمیگه محدد باید محیط علل اطلاق باشه، محدد لازم نیست محیط علل اطلاق باشه، محدد اول باید محیط علل اطلاق باشه. پس توجه کنید استدلال برای چیه. اگر مدعا معلوم نباشه استدلال کامل روشن نمیشه. مدعا باید اول معلوم باشه، بعد ببینید دلیل چی میگه. مدعا این نیست که محدد باید محیط علل اطلاق باشه، مدعا اینه که محدد اول باید محیط علل اطلاق باشه. محدد اول یعنی اونی که قبل از او تعیین کننده جهتی وجود ندارد، این معنی محدد اول. یعنی اول تعیین کننده جهت، اول تعیین کننده جهت باید محیط علل اطلاق باشه. ایشون شروع میکنه به این مدعا، شروع میکنه به استدلال. دقت کنید در استدلال روش ایشون، روش خواجه اینه، در این استدلال روشش اینه. اولا ثابت میکنه که اگر محدد محیط علل اطلاق نباشد، موضع او را چیزی دیگری تعیین میکند. پس او نمیتواند محدد موضع خودش باشد، موضع خودش را چیزی دیگری تعیین میکند. بعد از اینجا عبور میکنه میگه پس جهت را هم چیزی دیگری تعیین میکند. بنابراین اون چیزی دیگر همونطور که محدد جهت هست، محدد همونطور که محدد موضع هست، محدد جهت هم هست. این حالا بیان میشه. و وقتی که محدد جهت بود و قبل از این بود، پس این دیگه محدد اول نیست، این محدد اول. پس روش بحثش، روش استدلالش اینطوره که میگه اگر این محدد اول محاط باشد و محیط علی الاطلاق نباشد، موضعش را خودش تعیین نمی کند، اون محیطش تعیین می کند. بحث ما در جهت، در موضع نیست، ولی ایشون میره سراغ موضع. میگه موضعش را خودش تعیین نمی کند، مافوقش تعیین می کند. بعد میگه حالا که موضع رو مافوق تعیین کرد، جهت رو هم باید مافوق تعیین کنه. چی دور از اینجا عبور میکنه عد خواهم کرد. جهت رو هم باید مافوق تعیین کنه. پس اون مافوق جهت رو تعیین میکنه قبل از اینکه این محدد اول تعیین کنه. اگر او داره قبلا تعیین میکنه، پس اون محدد اولی، نه این محدد اول. بنابراین محدد اول نباید محاط باشه، بلکه لازم نیست اون وظیفش رو که محدد اول بودنه تفویض کنه به اون قبلی خودش و خودش یه محدد اول نباشه. اگر محدد اول، حتما باید محیط علل اطلاق باشه و چیز قبل از اون نباشه. این کل چارچوب استدلال ایشونه، چارچوب استدلال و خود استدلال از نشده. وقتی چارچوب استدلال معلوم شد، بهتر استدلال معلوم میشه. الان دیگه شما سوال نمی کنید چرا ایشون رفت سراغ موضع، با اینکه وقت ما در جهت، اینا دیگه تبیین شد. خاطر می فرماد که محیط علل اطلاق همونطور که قبلا گفتیم موضع نداره. محیط علل اطلاق موضع نداره و لذا احتیاج به محدد موضع هم نداره. محیط علل اطلاق موضع نداره، پس احتیاج به محدد و معین موضع هم نداره. پس درباره محیط علل اطلاق ما این بحث نداریم. اما اگر یه چیزی محاط شد، موضع پیدا میکنه. چرا؟ چون سطح اون محیط تماس داره بر این محاط و سطح مماس هم قرار شد مکان باشه و موضع باشه. پس این جسم محاط قهران موضع پیدا خواهد کرد. این موضعشو چی داره تعیین میکنه؟ همون جسم محیط داره تعیین میکنه. اگر اون جسم محیط نبود چه موضعی بود برای این پیدا نمیشد؟ اون جسم محیط در محلی قرار گرفته که وسطش خالی شده، وسط خالی شده رو این محاط پر کرده. پس این محیط الان برای محاط مکان درست کرده. مکان به معنای همون سطح محاط، سطح محاطش آمده و برای این محاط مکانی درست کرده. خب این چه روشن شد؟ که درست کننده مکان یا تعیین کننده مکان برای این محاط همون محیطه. حالا میخوام بیان کنیم که اون تعیین کننده مکان تقدم دارد بر این صاحب مکان. البته احتیاجی به اثبات نداره، ولی در این حال اثبات میکنه. روشنه که تعیین کننده مکان باید مقدم بر مکان باشه. ما میخوام ثابت کنیم که مقدم بر ذوالمکانم هست. تعیین کننده این مکان مقدم است بر مکان. اینکه روشنه. اما میخوام ثابت کنیم که مقدم است بر صاحب مکان هم. اینو چطوری اثبات میکنیم؟ میگیم که مکان این صاحب مکان یا مقدم است بر این صاحب مکان، یعنی اول مکانی بوده بر صاحب مکان اشغالش کرده، یا همراه هست با صاحب مکان. مکان نمیتونه مؤخر از صاحب مکان باشه. اول یه چیزی رو بسازیم، بعد مکان برش درست کنیم. هر جا ساختیم مکانش هم اونجا. مکان باید قبل باشه یا همراه باشه. مکان نمیتواند بعدن حاصل شود. پس مکان این محاط قبل از محاط حاصل است یا همراه محاط حاصل است. بعد از محاط نمیتونه حاصل بشه. خب سازنده این مکان، سازنده این مکان یعنی محیط مقدم شد بر مکان، و مکان هم مقدم شد بر صاحب مکان، پس سازنده مکان مقدم است بر صاحب مکان. یا به فرض دیگر، سازنده مکان مقدم است بر مکان، مکان همراه است با صاحب مکان، و سازنده مکان چون در یکی از دو همراه مقدم است، بر اون همراه دیگر هم مقدم است. اینو قبلا داشتیم، از این همچین از این چنین استدلالی استفاده می کردیم قبلا. متقدم علی المتقدم متقدم، یا متقدم علی الماء متقدم، این دو تا قانون رو داشتیم قبلا استفاده کردیم. حالا مکان یا با ذوالمکان است یا قبل از ذوالمکان است. علی حال سازنده مکان چون در مکان سبقت دارد، در ذوالمکان هم سبقت دارد، چه مکان همراه ذوالمکان باشد چه مقدمه در ذوالمکان باشد، سازنده مکان بر ذوالمکان مقدم است. اول گفتیم سازنده مکان بر مکان مقدم است، بعد با بیانی که اضافه کردیم معلوم شد که بر ذوالمکان هم مقدم است. بنابراین محیط بر محاط مقدم است، این نتیجه شیفتیم، محیط بر محاط مقدم است. از کجا نتیجه گرفتیم؟ از این که محیط بر موضع محاط مقدم بود. چون محیط بر موضع محاط مقدم بود، پس بر خود محاط هم مقدم. وقتی که محیط بر محاط مقدم بود، تأثیرش هم قبل از محاط خواهد بود. هر دو دارن تعیین جهت میکنن. این تیکه رو دقت کنید، میخوام از وارد بحث بشیم، اینجا میخوام وارد جهت بشیم. تا حالا بحث از جهت نداشتیم، بحث از مکان داشتیم، موضع داشتیم و سازنده موضوع اینها. حالا میخوام وارد جهت بشیم. گفتیم که هم اون محیط تعیین مکان میکند، تعیین جهت میکند، هم اون محاط تعیین جهت میکند. بیان کردیم الان هر دو تعیین جهت میکند. اما چون که محیط مقدم است، مقدماً تعیین جهت میکند. چون محاط مؤخر است، مؤخراً تعیین جهت میکند. اینکه روشن دیگه که تعیین نداره. اون مقدم تأثیرش هم مقدمه، مؤخر تأثیرش هم مؤخره. اگر اون محیط مقدم است، تأثیرش هم که تعیین جهت باشه مقدمه. اون محاط مؤخر است، تأثیرش هم که تعیین جهت باشه مؤخره. پس مقدم یعنی محیط جلوتر تعیین جهت میکند، محاط بعداً تعیین جهت میکنه. معلوم شد که محاط محدد اول نیست، محدد اول اون محیطه، محدد اول محیطه. بله محاط محدد هست، ولی محدد اول نیست. ما خواستیم ثابت کنیم، ما خواستیم بیان کنیم که محاط محدد اول نیست، بلکه محیط علل اطلاق محدد اوله. ثابت شد، استدلال تمام شد، روشن شد که اون محیط معین کننده موضع برای محاط است، و با بیانی که گفته شد مقدم است بر مکان محاط و نتیجتاً مقدم است بر خود محاط، و چون مقدم است بر محاط تأثیرش هم مقدم است بر تأثیر محاط. تأثیرش یعنی تعیین جهت. بنابراین محیط قبل از محاط تعیین جهت میکنه، پس اون میتواند محدد اول باشد نه محاط، در حالی که فرض کردیم محاط محدد اوله. این خلاف شد. پس باید بگیم محدد اول باید محیط علل اطلاق باشد. اگر محاط باشد خود فرض لازم است. اگر محدد اول محاط باشد خود فرض لازم است. محدد محاط باشه خودی لازم نمیاد. محدد اول محاط باشه خود لازم است. از کدام دلیل میخواد ثابت کنه که محدد اول باید محیط علل اطلاق باشه؟ نمیخواد بگه محدد باید محیط باشه. محدد میتونه محیط باشه، میتونه محاط باشه. محدد اول باید محیط علل اطلاق باشه با این بیانی که گفتیم. چون اگر محیط علل اطلاق نباشه، لازم نیست که قبل از اون یه چیزی دیگری تعیین جهت کرده باشه، و اون میشه محدد اول. کل استدلال این بود. بعد خواجه میفرماد که مصنف این استدلال رو طرح نکرد، و با این استدلال یکی از دو طرف شک و تعیین نکرد. علتش این بود که لازم نبود. مصنف مطلوب خودش رو میتونست با هر کدوم از دو طرف شک نتیجه بگیره، احتیاجی نبود که استدلال کنه و یک طرف رو اثبات کنه. ولی ما به خاطر تطمین فایده این دلیل رو آوردیم و یک طرفی رو که حق اثبات کرد. و ذالکه یعنی این که حق فی نفسه این است که محدد اول باید محیط علل اطلاق باشد، این به این جهت است. محدد اول باید محیط علل اطلاق باشد. چرا؟ لأن محاطی که لهو موضعون، الذی لهو موضعون صفت توضیحیه، احترازی نیست. هر محاطی موضع دارد، نه بعضی محاط ها موضع دارن بعضی ها ندارن، نه هر محاطی موضع داره. این وصف مشهد به علیته، وصف مشهد به علیته. محاط چون موضع دارد نمیتواند اولین محدد باشد، به بیانی که گفتیم. اگر موضع نداشت که راه برای ما بسته بود، نمیتونستیم ثابت کنیم که نمیتونه محدد اول باشه. شما از طریق موضع داشتن پیش رفتیم. این ایشون چون میخواد استدلال را از طریق موضع داشتن شروع کنه، قید میکنه الذی له موضع. پس این الذی له موضع وصفی است که مشهد به علیت، یعنی خود علت، خود دلیل رو هم همین وصف اکثر افاده میکنه به یه صورتی. و سالکه لأن المحاطی که لهو موضع متحددون، متحددون هم درسته، متحددون هم درسته، موضع معین دارد، یحتاج و متحددون معین، این محاط یحتاج و در تحدد و تعین موضعش یحتاج و الى غیره، احتیاج به غیر داره. تا غیری نباشد او موضع معین پیدا نمی کنه، اصلا موضع پیدا نمی کنه. موضع معین هم همینطور، تحدد موضعش احتیاج دارد الى غیره. فإن محدد موضعه متقدم على موضعه. چرا احتیاج به غیر داره؟ احتیاج به غیر یعنی احتیاج به یه مقدم دارد. احتیاج به غیر، نه هر غیری، هر غیری که کافی نیست، یه غیر مقدمی لازمه. لذا پشترش میگه فإن محدد موضعه متقدم على موضعه. اونی که تعیین موضع میکند برای این محاد بر موضعش تقدم دارد، بر موضع این محاط تقدم داره. هنوز نگفتیم بر خود محاط تقدم داره، گفتیم بر موضعش تقدم داره. که روشن دیگه، سازنده موضع باید بر موضع مقدم باشه، چون موضع فعلشه، هر فاعلی بر فعل خودش مقدمه. پس این محدد جهات هم، محدد موضع هم باید بر موضع مقدم باشه. خب این در مورد محدد موضع نسبت به موضع. اما اون محاط نسبت به موضع چه حالی داره؟ محاط نسبت به موضع مقدمه بر موضع نیست، محاط بر موضع خودش مقدم نیست، بلکه یا مؤخر از موضع خودشه یا همراه موضع خودشه. ولا یجوز ان یکون هوه، هوه یعنی محاط، هوه یعنی محاط، یا که همون جسم ثانیه. لا یجوز ان یکون هوه یعنی محاط متقدما علی موضع خودش، همون موضعی که خاصه به خودشه. متقدم در موضع خودش نمیتونه باشه. متقدم نمیتونه باشه یعنی چی؟ یعنی یا متأخر یا معه، یا متأخر یا همراهه. متقدم نمیتونه باشه. این که میگه متقدم نمیتونه باشه اشاره میکنه به این که اون دو تا دیگه اشکال نداره، میتونه مؤخر باشه میتونه معه باشه. البته مؤخر بودنشون یادتون هست که فخر رازی اشکال میکنه، گفت لازمش اینه که خلا ممکن باشه. در آخر فصل قبل مؤخر بودنش هم اشکال میکرد، ولی برای ما فرق نمیکنه چه مؤخر باشه چه نباشه. مطلوب خودمون رو که مقدم بودن محیط علل محاط نتیجه میگیریم. ما مطلوبمون اینه که بگیم اون معین کننده موضع مقدم است بر این ذل موضع. اینو میخوام بگید نتیجه بگیرید. فرقی نمیکنه چه موضع همراه ذل موضع باشه چه مقدم بر ذل موضع باشه، ما مطلوب خودمون نتیجه میگیریم. و اما بعد از تحدد موضعه، یعنی بعد از اینکه موضع این، بعد از اینکه موضع این محاط معین شد، اون وقت یجوز ان یصیر محددا لموضع غیره، میتونه موضع ما بعد خودش رو تعیین کنه. تا وقتی موضعش به توسط اون بالایی تعیین نشده نمیتواند موضع بقیه رو تعیین کند. توجه کنید، نمیتواند موضع بقیه رو تعیین کند و در نتیجه نمیتواند جهات بقیه را تعیین کنه. چون اگر موضع بقیه تعیین شد جهاتشون تعیین میشه. یادتون هست قبلا جهت رو به موضع طبیعی ما مرتبط میکردیم. اگر موضع طبیعی رو این فلک محاط نتواند تعیین کند، جهات اون جسم رو هم نمیتونه تعیین کنه. پس تعیین جهت وابسته به تعیین موضعه. لذا ایشون میگه که تا وقتی خود این نهاد تعیین موضع نشود نمیتواند تعیین موضع بکند. وقتی نتواند تعیین موضع کند نمیتواند تعیین جهت کنه. پس تعیین جهت کردن و محدد جهت بودنش وابسته به تعیین موضع شدن برای خودشه. تعیین موضعش به توسط اون فوقه، پس تعیین جهت هم به توسط اون فوقه. بنابراین این دیگه محدد اول نیست. اما بعد از تعدد موضعی، بعد از اینکه موضع این دومی یعنی محاط معین شد، جایز است که همین محاط محدد شود لموضع غیره، یعنی محدد شود برای اجسام ذوات الجهات، محدد موضع اونها بشه، در نتیجه محدد جهات اونها بشه. و این ازن در این هنگامی که محدد شدنش بعد از محدد شدن اون محیط است، این دیگه محدد اول نیست. و این ازن لا یکونو هو المحدد الاول، هو المحدد الاول. در این هنگام دیگه این دومی که محاط است محدد اول نخواهد بود، اون محیط محدد اول خواهد بود. ولی یجب ان یکون قبله محدد آخر، واجب است که قبلش محدد دیگری باشد، یعنی همون محیط می شود محدد اول. فاذن نتیجه آخر، آخرین نتیجه که می خواهد بگیره، فاذن المحدد الاول هو المحیط المطلق. مدعای من همین بود که محدد اول اونیست که محیط علل اطلاق باشه. الان هم نتیجه گرفتیم که محیط علل اطلاق هست. اگه توجه کرده باشید من استدلال خواجه رو به دو بیان ذکر کردم، ولی این دو بیان رو تفکیک نکردم. هر دو بیان هم درست بود، یکی رو از خارج گفتن، یکی رو وقتی آمدن داشتن متن و معنا می‌کردن لابلای متن آوردن. حالا خودتون دقت بکنید دو تا عبارت رو از هم جدا می‌کنه، بهتر نیست که من جدا کنم، ولی هر دوش درست بود، هر دوش هم تقریبا نزدیک هم بود. یک بار گفتم اشاره بکنم بعد خودتون پیداش کنید، یک بار گفتم که این محات موضع، محات موضع اجسام ذوات الجهات رو بعد از محیط تعیین میکنه، و چون جهت وابسته به موضعه پس جهت اجسام ذوات الجهات هم بعد از محیط تعیین میکنه. یه بیان بود و نتیجه میداد که پس جهات رو محیط اولا تعیین میکنه و محات ثانیا تعیین میکنه. بنابراین محیط محدد اول نیست، محات محدد اول نیست، بلکه محیط محدد اول. یه دفعه اینجوری بیان کردم، یه دفعه بحث رو اینطوری مطرح کردم که در از خارجی گفتم موضع محدد رو، موضع محات رو اون اولی تعیین میکنه، موضع محات رو اون اولی تعیین میکنه، و بعد از اینکه موضع تعیین شد اون تازه میتونه جهت تعیین کنه. این با هم یه فرق ظریفی داره که حالا مراجعه میکنید میبینید. فرقش هم متوجه نشدید مشکلی نیست چون مطلب تمامه. ولما کان شیخو دیر محتاج الی هذا البیان لم یصرح به، چون مصنف احتیاج به این بیان نداشت، یعنی احتیاج به این استدلال نداشت، تصریح به این استدلال نکرد، تصریح نکرد، ولی اشاره کرد، اشاره کرد به حقانیت این بیان و اشاره کرد به حقانیت اون قسم اول که محدد اول محیط علل اطلاق باشه، ولی تصریح نکرد. چرا تصریح نکرد؟ چون احتیاج نداشت، مطلوبش با هر دو تامین میشد. چی فرمونی شما؟
یعنی چه که دو
ببینید اصلا به این کارا کار نداشتیم. ما خواستیم بگیم مهدد اول باید محیط عرب اطلاق باشه و قبول داریم که محاتم میتواند مهدد باشد، میتواند مهدد باشد، ولی بهش احتیاج نداریم. محات میتونه مهدد باشد، نه مهدد اول. میتونه مهدد باشه ولی مورد احتیاج ما نیست. ما با داشتن مهدد اول احتیاجی به مهددهای دیگه نداریم. تمام افلاکش میتونن مهدد باشن ولی به دردمون نمیخورن. همون مهدد اول برای ما کافیه. افلاکش ما ذوات الجهت ندونستیم، صاحب اجسام مستقیم الحرکات ندونستیم. میتونن مهدد جهت باشن اما لازم نیست. وقتی ما به وسیله اون فلک نهم که مهدد اوله جهات رو تعیین کردیم، دیگه احتیاج به تعیین کردن جهات از طریق بقیه افلاک نداریم. ولو بقیه افلاک هم میتونن مهدد باشن، شأن مهدد بودن رو ازشون نمیگیریم ولی اونها رو مهدد قرار نمیدیم، زیرا مهدد قرار دادن باعث لغویه. خب بله چرا بگیم محدد اول؟ چون اگه محدد اول داشته باشیم بقیه میشن لغو دیگه، از محدد بودن میفتن. ما دنبال محدد اولیم که لغوی لازم نیاد. بله برای ما محدد کافیه ولی اگر بخواهیم به واقع برسیم میبینیم محدد اول داریم. در تعیین جهت ما محدد لازم داریم، برای ما محدد اول لازم نیست، محدد لازم داریم. ولی وقتی میخوام در واقع بحث کنیم محدد اول پیدا میشه. در تعیین جهت و در تعیین منظور خودمون که پیدا کردن علم و سفل عالمه احتیاج به محدد اول نداریم. ولی وقتی میخوام حقیقت موجود در خارج رو رسیدی کنیم میبینیم محدد اول داریم. اون محدد اول رو به عنوان محدد تعیین میکنیم، بقیه محددها رو هم از محددیت میندازیم. اونا شأنیت محدد دارن ولی بالفعل دیگه محدد نیستن. چرا؟ چون احتیاج بهشون نداریم.